بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج آقا امام الزمان عليه السلام صلوات خط کنید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شادی روی متعر شهدا، امام شهدا، جمیع رفتگان، رفتگان از این جمع، شهدای مدافع حرم، شهید بزرگوار، شهید تهرانی مقدم که نزدیک سالگردشون تازه گذشته، و همه اساتیدمون و معلمینمون و حقدارانمون صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلامتی خدمتگزاران اسلام مسلمین، مخصوصا مقام معظم رهبری، سلامتی مدافعین حرم اهل بیت علیهم السلام، سلامتی خادمین امام حسین علیه السلام صلوات خرج کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدای متعال در سوره آل عمران آیه 164 می فرمان که لقد من الله علی المؤمنین. من الله یعنی چی؟ کی می دونه؟ منت گذاشتن یعنی چی؟ منت گذاشتن کار خوبیه کار بدیه؟ ماها معمولا منت گذاشتن برای ماها معنای منفی داره. یکی یه کار خوبی میکنه بعد هی منت میذاره، میگه نشون به اون نشون که ما فلان کار کردیم، تو هم این کار بر ما بکن، یا عجب آدم فلان فلان شده ای هستی، ما این همه خدمت کردیم برای تو مثلا یه قدم بر ما بر نمیداری، ما به این میگیم منت. اما البته اشتباه هم نیست این کار برده، ولی این معنای اصلی منت یعنی نعمت بزرگ، این معنی اصلیشه. معنای اصلی یک معنای مثبته. بعد ولی خب این معنای مثبت، این معنای خوب یه موقع هایی در معنای منفی هم به کار میره. اینجا که خدای متعال به کار میبره اون جنبه مثبتش رو در نظر گرفته، لقد من الله علی المؤمنین، که منت میذاره که مثلا شما چه آدمای فلانی هستید، مثلا ما پیغمبر رو استدیم انقدر بد شدید، نه، لقد من الله یعنی خدا یک نعمت بزرگی به شما داد. این منت به معنای اون نعمت بزرگه. خب اون نعمت بزرگ چیه؟ از بعث فیکم، در بین شما یک کسی رو مبعوث کرد. اون کس کی بود؟ رسوله، فرستاده خودش اومد که چیکار بکنه؟ یتلو علیهم آیاته، آیات الهی رو در بین شماها بخونه که ما چی بشیم؟ به برکت شنیدن این آیات الهی. و یزکیهم، یزکیهم یعنی چی؟ تذکر نه، یزکرهم نه، یزکیهم تزکیه. تزکیه یعنی چی؟ میگن که زکات مال، قدیمی ها خیلی خوب بودن، قدیمی ها اصطلاحاتشون هم اصطلاحات قرآنی بود، میگفتن بریم مالمون رو پاک بکنیم محسن زکات بدن، این همون اصطلاح قرآنیه. خدا میگه زکات بدید یعنی مالتون رو پاک بکنید، البته میگه خودتون رو پاک بکنید با زکات دادن. حالا پیامبرم اومدن که یزکیه، ماها رو تزکیه بکنن، پاک بکنن. و یعلمهم کتاب و الحکمه و قرآن رو به ما یاد بدن، حکمت به ما یاد بدن. الان این دور زمونه حکیم کم گیر میاد. ببین چرا؟ چون قدیم ما تلویزیون نبود، موبایل نبود. پیرمردم که بیکار بود، به جای اینکه بشینه تلویزیون نگاه بکنه، میشست مثلا این در دیوار نگاه میکرد، این درخت‌ها رو نگاه میکرد، ذره فکر میکرد. میگم مثلا خب کی این درخت رو خلق کرده؟ خدا خلق کرده. میشست مثلا اونا که تو دعات بودن، گوسفندا رو نگاه میکرد. اینا میرن میان. بعد ناخودآگاه حکمت حکیم، حالا در حد خودشونا. من دیدم از اینجور پیرمردا. یه روستایی رفته بودیم، خیلی خیلی پرت بود به مفهوم واقعی کلمه. آخرین روستایی بود که دیگه مرز افغانستان بود، سال 84 هم بود و خیلی ناامن بود. یعنی یه کسی اومد پیش ما، اومد فکر میکرد الان ما هم چهار تا طلبه، مثلا چند سالمون بود اون موقع، مثلا 21 دو سالمون بودش، فکر میکرد الان ما هم از تهران اومدیم خبری. اینو دزدیده بودن برده بودن این قاچاقچی ها. اونجا مثلا یارو یه قاچاقچی افغانی با یه قاچاقچی ایرانی با هم قرار میذارن، مثلا یه دیتون تریاک، نمام 100 کیلو تریاک، مواد مخدر میارن. بعد این یارو دبه میکنه پولشی نمیده، اونا میان یکی میدوزن میبرن تا پولش نده. اون موقع البته اینجوری زیاد بود. این بدبخت رو اشتباه دزدیده بودن. این چوپان بود، رفته بود چوپانی کنه، اومده بود 10 ماه برده بودنشو. بعد دیگه 4-5 میلیون ازش پول گرفته بودن، گفته بودن اگه به پلیس هم بگی میکشیم تو. خلاص خیلی اونجا ناامن بود. بعد یه پیرمرد نورانی بود، پدر شهیدم بودش، یه بار نشسته بودیم مثلا با ما داشت صحبت میکرد، گفتش که ببین من کشاورز بودم، گفتش که من این دونه ها رو اینجوری میرزم رو زمین، میگو یکی مثلا این وره میفته، یکی اون وره میفته، یکی اینجوری سرفا میفته تو خاک، هر کدوم یه وره میفتن، اما همشون مستقیم میان بالا. میگو کی بیا اینه یاد داده مستقیم بیان بالا؟ خدا بهشون یاد داده. مثلا این چقدر توحید قشنگ و نابی بود. از هزار تا نمیدونم درس خوندن و فلسفه خوندن و اینا قشنگتر بود که آدم خودش به این مطلب برسه. به این میگن حکمت. پیامبر اومده بودن، یعنی اومدن که به ما حکمت یاد بدن. اما این غربیا و مستکبرین اومدن ماها رو چیکار بکنن؟ حکیم یه آدمیه که اهل تعقله. اما کار فرعون و امثال فرعون چیه؟ فاستخف قومه فأطاعوه. کار معاویه چیه؟ استخفاف میکنه، عقل رو از آدم میگیره. یکی اومد از یارای امیرالمومنین پیش معاویه، شطرش رو یکی از یارای معاویه مثلا دزدیده بود. بعد اومد گفت این شطر منه. بعد شطرش هم نر بود اگه اشتباه نکنم. بعد خلاصه معاویه گفتش که برو فلانی، حالا اینشون نمیخواستم بگم، حالا یه ذره جزئیاتش یادم نیست. خلاصه گفتش که ببین این شطور نره، همه هم میدونن نره، من میرم 50 نفر میارم، همه میگن که این شطور ماده است، من میگم ماده است، اینا میگن چیه؟ ماده است. میگه برو به علی بگو معاویه یه کسایی داره برشن که اگر بگه شطور نر ماده است، همه چیکار میکنن؟ قبول میکنن. این میشه استخفاف. عقلش رو چیکار میکنه؟ میگه معاویه عقل یاراش رو گرفته بود، اما امیرالمومنین اومده بود چیکار بکنه؟ به یاراش عقل بده. رضا دنبال این نبود که آدم جمع بکنه. پیامبر اومده بودش که به یارانش عقل یاد بده. سلام علیکم. خب همه الان هم هنوز معاویه هست بچه ها. معاویه درست اون معاویه ابن ابی سفیان الان تو جهنمه، اما کسایی که مثل معاویه زیادن و اونا اومدن عقل ما رو بگیرن. چجوری عقل ما رو بگیرن؟ با این موبایل ها و با این نمیدونم ماهواره ها و با اینا که ذهن ماها رو درگیر بکنن، نذارن ما یه ذره فکر بکنیم. و نمونه زیاد داره. پیامبر اومدن به ما یاد بدن که یعلمهم الکتاب و الحکمه. شما ببینید خاطرات این شهدا رو که میخونیم، الان این رفقایی که نشستن همه 13 ساله 14 ساله هم دیگه، شما وصیت نامه شهدای 13-14 ساله زمان جنگ رو برید بخونید، آدم اگر نفهمه اینا 13-14 سالن، فکر میکنه که 50 ساله دارن درس آخوندی خوندن، طلبگی خوندن، فلسفه خوندن، عرفان خوندن. چرا اونها تو این سن و سالی که شما الان دغدغتون چیه؟ حالا تعارف که نداریم که، حالا من خیلی هم دغدغاتون نمیدونم، ولی قاعدتاً اینه که الان مثلا یه بازی جدید کامپیوتری اومده، یا تو فلان بازی کامپیوتری مثلا من چند امتیاز دارم، اون یکی چند امتیاز داره، کاش که من جای اون بودم، اون الان مثلا من 5000 امتیاز داره، من جای اون بودم. اینا باعث میشه که ما کوچیک بشیم. اگه الان پیش با بزرگا میشینیم میگن قدیما احترام بزرگتر زیاد بود، الان کم شده، برای چی؟ آدم ها که عوض نشدن که، روش زندگی همون عوض شده. از اون هدفی که پیغمبر به خاطر اون خدا پیغمبر رو فرستاده بود که ما ها حکمت یاد بگیریم، بفهمیم که اگر بزرگتر ما توی مجلس هست، اون جاش ناراحته، ما جامون مثلا خوبه، بلند شیم جامونو بدیم به اون. تو اتوبوس آدم نشسته، یه پیرمردی میاد بالا، یک جوونی میاد بالا، بچه بغلشه، به ما یاد بدن که چیکار بکنیم، ما بلند شیم، بالاخره من جوونم میتونم بایستم، اون حالا بچه بغلشه، خسته تر میشه از من. اینا اسمش حکمته. باید مواظب باشیم که این کارا رو نکنیم. اگر این کارا رو بکنیم میشیم مثل چی؟ همین آیه، و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین. پیامبر اومد به شما آیات الهی رو بخونه، قرآن یاد بده، شما رو تزکیه بکنه، با نماز، با روزه، با زکات، با جهاد تزکیه کنه، پاک بشید، بعد حکمت بهتون یاد بده. اما و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. زلال مبین یعنی چی؟ کی میدونه؟ زلال یعنی گمراهی، مبین یعنی آشکار، روشن. زلال مبین، شما توی گمراهی خیلی آشکار بودید قبل از اینکه پیامبر بیاد. اگر خدا به یک کسی دختر میداد، خدا متعال تو قرآن میگه تا میفهمید بچهش دختره میزد تو سرش، میگه خدایا من اینو چی کارش بکنم؟ یا باید زنده به گورش بکنم و با عزت زندگی بکنم، یا باید این دختر رو نگه دارم و با خفت و خاری چیکار کنم؟ زندگی بکنم. این حال مردمی بود که تو زمان پیغمبر زندگی میکردن. پیغمبر اومد ماها رو از این حالت چیکار کرد؟ نجات داد. اگر حواسمون نباشه دوباره بر میگردیم به همون حالت ها. اون موقع ها زن یک شخصیت پایینی بود تو جامعه، الان هم داره همجوری میشه، ولی با یک مدل مدرن شیکش کردن. شیکش کردن دوباره، همون فرعون، فاستخف قومه فاتاوه، اومد قومشو خفیف کرد، قومشو به تعبیر خودمون حالا بگیم، خودمونیش بگیم، قومشو احمق بار آورد. وقتی قومشو احمق بار آورد، هر چی که فرعون میگفت چیکار میکردن؟ اطاعت میکردن. این همه معجزه از حضرت موسی دیدن و خدای متعال میگه، یعنی دو جا میگه، یه جا میگه و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم. شما اسمتون چیه؟ علی آقا، معجزه های حضرت موسی رو یکیشو بگو. پرد کرد عصا، چی شد؟ اژدها شد. خب شما اسم چیه؟ به به، علی آقا، خوبه دیگه، هزار تا علی هم باشه بازم کمه. علی آقا شما یه معجزه، این دیگه الان سوال سخت میشه، یه معجزه دیگه حضرت موسی رو بگو. بارکلا. خب اینا همه اینا رو دیدن و معجزه های دیگه ای که حضرت موسی داشت. وقتی عصا رو زد حضرت موسی به نیل، اون رودخونه ای که مثل دریاست باز شد، اینجوری نبودش که اون زمین گلی باشه. خب یه همچین حجم آبی رو زمین باشه، کلی گلی میشه، آدم بخواد بره پاش توش گیر، قشنگ خشک خشک، مثل یه زمین آسفالته. معجزه از این روشن‌تر. خدای متعال میگه جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، همشون انکار میکردن این معجزه های حضرت موسی رو در حالی که میدونستن که قطعا اینا رو خدا نازل کرده، ولی فرعون اومده بود عقلشون رو چیکار کرده بود؟ گرفته بود. اما اون سه تا ساحر، اون سه تایی که اومدن با حضرت موسی بجنگن، وقتی که دیدن این عصا اژدها شد و همه اون ریسمانایی که اینا آورده بودن یه ذره جیوهم بهش زده بودن تو نور آفتاب همینجوری تکون میخورد، فکر میکردن که اینا چیه؟ مردم ماره. حضرت موسی این عصا رو انداخت اژدها شد، همه اونا رو بلعید. اینا فهمیدن این دیگه، میدونستن کار قشون خالی بندیه، فهمیدن این خالی بندی نیست، دیگه ایمان آوردن. فرعون گفت دست پاتون رو قطع میکنم، میدارمتون لای درخت، آویزونتون میکنم. گفتن ما دیگه از این، چون یقین داریم دیگه از این یقینمون بر نمیگردیم. خب حالا از بحثمون زیاد منحرف نشیم، اینا رو اصلا من نمیخواستم بگم. خدا عاقبت شما رو بخیر کنه تا اونجایی که ما میخوایم بگیم چی میشه. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله محمد جل جلاله، اومدن به ما قرآن یاد بدن، اومدن به ما حکمت یاد بدن. ما باید هیئتمون هیئت‌های قرآنی بشه. حیفه که یه هیئتی قرآن شکل کارش باشه که همینجوری فقط برن که شروع بشه قرآن باید یک تو هیئت یک چی میگن یک ابهتی داشته باشه. یعنی آدم که میاد تو مجلس خودش از ابهت مجلس قرآن بشینه کنار. خود پیامبر اومده این کتاب رو به ما یاد بده، در سایه این کتاب ما حکمت یاد بگیریم که اگر حکیم بشیم زندگی خودمون خوب میشه. خب بریم سراغ چیزهای دیگه. هیچ موقع خدای متعال از زمانی که حضرت آدم اومد روی زمین تا زمانی که انشاءالله امام زمان میان، بعد رجعت رخ میده، امام حسین علیه السلام میان، امیرالمومنین علیه السلام دوباره میان و احتمالاً بقیه ائمه، تا بعدش دیگه قیامت میشه، هیچ موقع زمین خالی از حجت نیست. یا یه پیغمبری روی زمین هست یا یک امامی روی زمین هست. امیرالمومنین میفرمان که علی ذلک نسلت القرون، از اون ابتدا حکمت خدا این بود که زمین خالی از حجت چیه رفقا؟ نباشه. یعنی ماها یک حجت خدا رو زمین باید باشه که ماها اگه سوالی داریم بریم پیشش. یه موقعی ما نمیشناسیمش. حجت خدا فقط برای این نیست که ما بریم در خونه. اصلا آسمون و زمین، این که الان آدم یه ذره فکر بکنه، این تهران واقعا خیلی چیزها رو از آدم میگیره. خوب آدم سالی یه بار این اردو جهادی ها و اینا خیلی خوبه، لازمه برای تو این دور زمانه، تو این زندگی تهران. شما تو این روستاها که میرید آسمون رو نگاه میکنید چقدر ستاره تو آسمون هستش. خب اینا بعضی هاشون 10 برابر زمینن، 100 برابر زمینن، 1,000,000 برابر زمینن. یعنی کره زمین چقدر بزرگه، اینا چند میلیون برابر کره زمینن. خب کی اینا رو نگه داشته؟ ستونی نیستش که اینا رو نگه داره. که شما الان این چی اسمش، این نورافکن این بالا زدید، خب اگه اون پیچه نباشه اونو نگه داره میافته دی کلمون دیگه. خب این چند کیلوه؟ مثلا 3 کیلوه، 4 کیلوه. ما باید یه پیچ محکمی بهش بزنیم که اون بالا گیر کنه. اون وقت این کره مریخ، خورشید و کهکشانهایی که میلیون ها برابر خورشیدن، کی اون بالا اینجوری بدونه؟ خدا تو قرآن چی میگه؟ به غیر عمدن ترونه ها. عمد یعنی چی؟ چی؟ ستون. همه این کره زمین معلقه دیگه. سلام علیکم. آدم بره اینا رو نگاه بکنه، همه اینا به برکت امام زمانن که رفقا نمیافتن. یهو ما قاطی نکنیم جو و نمیدونم جاذبه و اینا ما رو غافل نکنه. این جاذبه به برکت امام زمانه، این که این کره ها مستقرن به برکت امام زمانه همشون. پس امام زمان وجودش فقط به خاطر این نیست که ما بریم ازش مسئله شهریمونو بپرسیم. حالا خیلی رفتیم تو خاکی. و علازالک نسلت القرون و مدت الدهور، همه اینها گذشت گذشت، ای پیغمبرا اومدن رفتن، الا ان بعث الله سبحانه محمدن صلی الله علیه و آله رسوله، تا اینکه خدای متعال رسولش رو فرستاد، لانجاز عدته، چون خدا وعده داده بود همه انبیا، همه اولیا، همه اومده بودن که همه وعده می دادن آقا ما که رفتیم بعد از ما پیغمبرا میان، آخریش اون پیامبر آخر زمانه. حالا تو قرآن و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، حضرت عیسی اومد قاطی قوم بنی اسرائیل، فرمودن انی رسول الله الیکم، من رسول خدا هستم، فرستاده خدا هستم، مصدقا لما بین یدی، تصدیق میکنم اون کتاب های قبلی رو، کتاب حضرت موسی رو که تورات بود، من التورات، و مبشرا برسول یأتی من بعدی، من عیسی ابن مریم بشارت میدم به یه رسولی که بعد از من میاد، اسمه احمد صلی الله علیه و آله، اسمش احمده. خب خدای متعال رسول خدا رو فرستاد که اون وعده‌ای که پیامبرای قبلی داده بودن به فعلیت برسه، و اتمام نبوته، خدای متعال پیامبر رو فرستاد که نبوت دیگه بعد از پیامبر چی شد؟ تمام شد. خدای متعال تو قرآن میفرماند ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد. بچه ها امشب شب صلوات، هم شب جمعه است که خدای متعال دو تا ملک میفرسته کارشون اینه که فقط صلوات های ما رو بنویسن، و هم شب میلاد پیامبره و هم شب میلاد امام صادقه، یه صلوات جوندار بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر اینجوری نیستش که پدر یکی از شماها باشه. حالا این جریانش چیه مفصله دیگه، چون ما خیلی بحثای این ورانور کردیم دیگه اینو توضیح نمیدیم اگه یه وقتی خدمتتون رسیدیم. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم النبیینه. بعد از پیامبر دیگه نبوت قطع شد. پیامبر به امیرالمومنین توی این حدیث منزلت چی فرمود؟ فرمودن که علی جان انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، تو هیچ فرقی با من نداری، انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، علی جان هر چی که من میشنوم از این آیات که جبرئیل میاره تو هم میشنوی، هر چی که من میبینم جبرئیل وحی نازل میکنه، خود خدای موقعهایی وحی نازل میکرد مستقیم، و تراما ارا الا انک لست به نبیین، فقط تو پیغمبر نیستی دیگه. پیامبری با وجود نازنین پیامبر ما چی شد؟ ختم شد. و خاتم النبیین مأخوذن علی النبیین میثاقه، این کلماتی که میخونم جملاتیه که امیرالمومنین تو نهج البلاغه در مورد پیامبر فرموده. همه انبیا میثاق داده بودن به نبوت پیامبر ما، گفته بودن همه شرط نبوتشون چی بود؟ اینکه قبول بکنن نبوت پیامبر ما رو. اگر میثاق نمیدادن خدای متعال پیامبرشون نمیکرد، یعنی حضرت موسی اگر پیامبر شد به برکت پیامبر ما، حضرت عیسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، تمام اینها به برکت پیامبر ما پیامبر شدن. حالا اونم یه شعر خوبی بود، یاد این شعر در فضیلت امیرالمومنینه، میگه نبی نبی شده از تو، ز توست مرسل مرسل. در مورد امیرالمومنین هم درسته، هر کسی هم که پیامبر شد باید میثاق به ولایت امیرالمومنین میداد. خود رسول خدا هم چنین میثاقی رو دادن به ولایت امیرالمومنین. اصلا نفسه، یعنی امیرالمومنین نفس پیغمبره، فرقی با هم ندارن. مشهورتن سماتهو، پیامبر ما همه میشناختنش، همه با جزئیات مثلا ابروهاش چطوره، پوست بدنش چطوره، چشاش چطوره، همه میشناختنش. خدا متعال تو قرآن میفرمان الذین آتیناهم الکتاب، این یهودیا، این مسیحیا که اومدن به جنگ پیامبر، یعرفونه کما یعرفونه بقیه چیه؟ ابناهم، همون جور که بچه هاشون رو میشناختن. شما باباتون چطور شما رو میشناسه؟ تو بین 2000 نفرم یه نگاه بکنه زود میفهمه که بچهش کجاست. همه این یهودی ها و مسیحی ها همین جوری پیغمبر رو میشناختن، انقدر نشونه های پیغمبر دقیق تو کتاباشون اومده بود. اما تا پیغمبر رو دیدن، دیدن یه ذره باید بجنگن. خیلی برای ما خطرناکه رفقا، ما که ادعای امام زمانی داریم اگه حواسمون نباشه، بعد ما میشیم مثل اینا. همه میدونیم یه امام زمانی هست میاد، بعد وقتی اومد یه گو آقا ببری به جنگی فلانی، تو ببری نمیم یه سال تو آفریقا بمونی، تو ببری نمیم یه سال تو چین بمونی، تو ببری کجا. همه میگیم آقا بی خیال بابا، هم موقع که نبودی بهتر بود، الان که اومده خیلی درد سر شده. اونا هم همینجوری بودن دیگه. اونا اصلا یهودی ها و یهودی های مدینه از کجا آمده بودن؟ مدینه مگه عرب نبودن؟ این همه یهودی دور و برش چیکار میکرد؟ کی میدونه برای چی اومده بودن؟ اینا میدونستن که یه پیغمبری در آخر الزمان چیه؟ میاد که همه باید به اون ایمان بیارن. همه اومده بودن جاهای خوب مدینه رو هم گرفته بودن تا این پیغمبر بیاد تا بهش چیکار کنن؟ ایمان بیارن. این عربا که حمله میکردن بهشون که غارتشون بکنن، میگفتن وایسید یه پیغمبری میاد، اون که اومد پدر همتون مادر میاریم. آیه قرآن و خودم حرف نمیزنم، و کانو من قبلو یستفتهون الذین کفرو، قبل از این که پیغمبر بیاد اینا همه میگفتن وایسید پیغمبر که اومد ما میایم سراغتون، همه این بلایی که سرمون آوردید و به سر خودتون در میاریم. اما فلما جاءهم ما عرفو کفرو به، اما وقتی پیغمبر اومد گفت آقا حالا ایمان باید بیارید، خب ایمان بیارن باید چیکار کنن؟ باید برن بجنگن، باید خمس مالشون رو بدن، باید زکات بدن. همه دیدن کلی پول جمع کردیم، همه اینا رو باید بیاییم تقدیم پیغمبر کنیم. گفتیم نمیخواد. اومدن دشمن اصلی چی شدن؟ پیغمبر شدن. ما هم این اتفاقا برای ما هم هست. امام زمان بیاد، ممکنه همین منی که الان اینجا نشستم دارم از امام زمان دم میزنم، دشمن اول امام زمان بشه. اگه حواسمون نباشه همجوری میشه. اینا خوب میشناختن پیغمبر رو. رضا امیرالمومنین میفرمان مشهورتن سماتو کریمن میلادو. دیگه من بحثمو تموم بکنم، خسته شدید بچه ها؟ خب حالا چه خسته شدید چه خسته نشدید یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. امشب اتفاق بزرگی افتاد، میلاد کریمی بود. کریم یعنی با شرافت. میلاد پیامبر ما یک میلادی بود در نهایت شرافت و بزرگی. امام صادق علیه السلام میفرمایند که شیطان وقتی که از بهش رانده شد، هنوز خدا بهش اجازه داده بود تا آسمونهای هفتم میرفت، میفهمید تو عالم چه خبره. حضرت عیسی که به دنیا اومدن دیگه تو آسمون چهارم میتونست بره، دیگه آسمون پنجم و ششم و هفتم سلام علیکم دیگه را بسته شد. پیامبر که به دنیا اومد دیگه دید هرچی این دکمه رو میزنه تو هواپیما میشینه، ولی با قول خودمون این دیگه بالا نمیره، هرچی دکمه رو میزنه آسانسور سوار میشه، هیچ فایده نداره، طناب میندازه بره بالا. دید نه دیگه اصلا نمیتونه بره بالا. یهو دور و بریاش جمع کرد، این سربازاش جمع کرد، گفت امشب گفت برید این چه خبره تو عالم، هرچی من زور میزنم برم ببینم تو عالم چه خبره نمیفهمم. ساحل ابلیس، امام صادق میفرمان لعنه الله. بعد همشون جمع شدن سربازاش، اومدن گفتن که قربان چی شده؟ هم قربان ملک یا سیدنا، آقای ما چی شده؟ چرا داد زدید؟ گفتش که نمیبینید آسمونا چه خبره؟ خیلی ناشناخته است، مثل اینکه دیدید یهو هوا به هم میریزه، ابری میشه، باد میاد، یهو یه همچین حالتی برای شیطان پیش اومده بود. گفت تو زمین یه اتفاقی افتاده که اینجوری شده، من حالت عادی نیستش، برید ببینید چه خبره. از زمانی که عیسی به آسمون رفت تا حالا دیگه یه همچین اتفاقی نیفتاده بود. همه رفتن و گشتن و اومدن گفتن آقا خبری نیست تو عالم، هر چی رفتیم همه چی سر جاشه. گفت کار شما نیست، کار خودمه، انا لهذا الامر، خودم باید برم دنبالش، شما ها به درد نمیخورید. رفت و گشت و گشت و گشت تا رسید به مکه، دید که تمام ملائک اومدن تو مکه جمع شدن. میخواست داخل بشه، همه داد زدن گفتن که جای تو نیست اینجا، برو بیرون. بعد رفت و شیطونه دیگه، خدا آقای حقشناس رو رحمت کنه، میفرمودن اعلم علما بعد از امام زمان کیه؟ شیطونه، همه چیز بلده، همه راه ها رو بلده. بعد خودشو مثل یه گنجیشکی کرد و از سمت غار حرا میخواست داخل مکه بشه، یا جبرئیل جلوشو گرفت، گفت به تعبیر من حالا برو گم شو، وراک لعنک الله، این یعنی برو گم شو خودمونه، جای تو اینجا نیست. گفتش که قول مال این جون مادرت، من یه سوالی ازت میکنم، همین جواب ما رو بده من میرم، کاری هم ندارم. چی شده؟ چرا عالم اینجوریه؟ جبرئیل فرمود که ولد محمدون صلی الله علیه و آله، پیامبر به دنیا اومد. شیطون گفتش که حلی فیه نصیبون، من میتونم گولش بزنم، اونم این همه مردم رو مبتلا کردم، میتونم این پیامبرم، این مولود امشب رو من گول بزن، مبتلا به گناهش بکنم؟ جبرئیل گفت نه نمیتونی. گفت ففی امته، اونایی که میان به این ایمان میارن اونا رو میتونم گول بزنم؟ جبرئیل گفت آره اونا رو میتونی گول بزنی. گفت رضی تو، گفت به همین مقدار من راضیم که بتونم امت این پیامبر رو گمراه بکنم. ما از خدای متعال میخوایم که انشالله خدا متعال به برکت این مولود، این دست و پای شیطون رو در مورد ما هم خانوما هم آقایون ببنده که نتونه انشالله ماها رو از این مسیری که توش افتادیم منحرف بکنه. این یکی از اتفاقایی بود که امشب افتاد. اتفاق دیگه خوابی بود که انوشیروان پادشاه ایران دید. امشب خوابیده بود، طاق کسرا رو کسی دیده تا حالا؟ خودشو. اصلا میدین طاق کسرا چیه؟ تو کتابای تاریخ ما بچه تر بودیم بودش تو مدائن. طاق کسرا، کسرا یعنی چی بچه ها؟ کسرا یعنی خسرو، عربی خسرو میشه چی؟ کسرا. خسرو کیه؟ پادشاه های ایران رو اسمشون میگفتن خسرو. خسرو پرویز یعنی شاه پرویز. ما که میگفتیم محمد رضا شاه، اون موقع خسرو پرویز یعنی پرویز شاه. اینجوری مثل فرعون که پادشاه های مصر بود، مثل قیصر که پادشاه های روم بود، خسرو هم پادشاه ایران بود. خب انوشیروان اون موقع خسرو ایران بود. ای خسرو خوبان نظری سوی گدا کن، یعنی ای پادشاه خوبان نظری سوی گدا کن. خواب دیدش که یه سری شترهای لاغر عربی اومدن دارن این شترهای توپل مفل ایرانی رو شکست میدن. جمع کرد دوروبریاش رو، گفت چه خبره؟ گفتن که پیامبر به دنیا اومده. اونا گفتن این نشونه چنین خبری هستش. و دیگر اتفاقی که امشب افتاد، این طاق کسرا که حالا انشالله خدا قسمت کنه بریم مدائن، سر قبر سلمان فارسی، بعد سر قبر حذیفه ابن یمان، بعد پسر جابر ابن عبدالله و طاهر ابن امام محمد باقر علیه السلام. این چهار تا کنار هم، سه تا ذریعه این چهار بزرگوار، اونا رو زیارت کنیم، بعد از اونجا یه قدم زنون گریه کنون بریم به سمت طاق کسرا. البته دیگه خیلی داره خراب میشه، ما پارسال رفتیم دیگه، ولی اون ترک هنوز، اون ترکی که به خاطر میلاد پیامبر این طاق به اون عظمت، حالا اون موقع اینجوری ساختن خیلی هم عجیبه، ترک خورده هنوز معلومه. اینم یکی از اتفاقایی بود که امشب افتاد. خیلی این وجود نازنین برای خدای متعال عزیزه. تمام تختهای پادشاه‌ها امشب به زمین افتاد. ما هم از خدای متعال می‌خوایم امشب به برکت سالگرد این مولود تختهای این پادشاه‌ها، این صهیونیستا و این اوباما و این آل سعود و آل خلیفه رو انشالله به برکت این نبی مکرم امشب منکوب بکنه، خودشون هم انشالله نیست و نابود بکنه. خیلی خدا دوست داره پیامبر رو. این خوشحالی شما خیلی برای خدا ارزش داره. اگر واقعا تو دلتون احساس شادی میکنید به خاطر این میلاد، خیلی امید داشته باشید که انشالله اهل نجاتید و انشالله اون دنیا کنار حوض کوثر از دستان امیرالمومنین انشالله سیراب میشید. چرا؟ به خاطر این داستانی که مرحوم شیخ عباس قمی نقل کردن. ابو لهب کی بود بچه ها؟ تبت یدا ابی لهب و تب کی بود؟ آغازاده ها بگم سورشو که بشنیدین تا حالا. تبت یدا ابی لهب و تب. عموی کی بود؟ عموی پیامبر بود. ولی خب عموی خوبی بود یا عموی بدی بود؟ خیلی هم بد بود و خیلی پیامبر رو اذیت کرد و با همون حالت هم به درک رفت. یک سال بعد از مردنش، عباس، اون یکی عموی پیامبر که یه ذره خوب بود، خیلی به درد نمیخورد ولی باز بد نبود، از مثل ابو لهب نبود، خوابش رو دید. گفتش که داداش چه خبر؟ به قول ما گفتش که پدر مادر اومده تو آتیشی. گفت فقط هر شب تو شبا تو مثلا دوزن، حال مثلا اول شب و آخر شب یه ذره این فیتیله رو چیکار میکنن؟ میکشن پایین، یه دو قطره آب هم میریزن این تو کفن، تو نوک انگشت ما، کف دست ما. گفت برای چی؟ گفتش که ثویبه با این سه نقطه اسم کنیز ابو لهب بود. ایشالله فکر کنم حالا فردا این فیلم پیامبر آقای مجیدی رو نشون میده، تو اونجا امشب نشون میده فردا تو اونجا. خب این قصه رو خوب، البته این خانوم رو میبینید، حالا اون کسی که نخ این خانوم رو بازی کرده اسمش ثویبه هست، کنیز ابو لهب بود. وقتی که این و اولین کسی هم بود که به پیامبر شیر داد، چون حضرت آمنه شیر نداشتن و ایشون هم پیامبر رو شیر داد، هم حمزه عموی پیامبر رو، و حمزه هم عموی پیامبر بود هم برادر رضایی و برادر شیری پیامبر بود. رضا پیامبر خیلی دوستش داشت، 3 سال پیامبر بزرگتر بود. گفت وقتی که ثویبه اومد بشارت داد به من که مثلا دختر زن عبدالله زن داداشت چنین، صلوات خط کنین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید. گفت وقتی که زن داداشت زن عبدالله آمنه سلام الله علیها چنین مولودی پسر به دنیا آورده، گفت اینقدر من خوشحال شدم که اینو آزادش کردم. بعد میگه خدا به خاطر اون خوشحالی که من برای مولود پیامبر داشتم، با اینکه هیچ اعتقادی به پیامبر نداشت و خیلی ازت اذیت کرده بود، اما چون به خاطر این میلاد من خوشحال شدم، تو جهنم شبی دوبار خدا چیکار میکنه این فتیله رو یه ذره میکشه پایین. اگر خدا با ابو لهب اون کار رو کرده، ماها که انشالله شیعه امیرالمومنینیم، محب امیرالمومنینیم، انشالله اون دنیا خدا مزد این شادی ها رو به همون میده و انشالله که چشممون به جمال پیامبر و چشممون به جمال امیرالمؤمنین علیه السلام روشن میشه، که امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا فقط از شماها اعمال رو قبول میکنه. دیگه عرض آخرم باشه، فرمود خدا فقط از شما قبول میکنه. بعد فرمودن بهترین حالت مؤمن، اینم عیدی ما باشه تو این شب مبارک، فرمودن بهترین حالت مؤمن که اون موقعی که جونش به به قول ما جونش به لبش میرسه. حضرت دستشون رو به گلوشون گرفتن، گفتن وقتی که جونش به اینجا میرسه، سخت‌ترین حالت مؤمنه. ماها فکر میکنیم مثلا محسن حججی خیلی اذیت شده، دلمون براش میسوزه، اما خیلی کیف کرده. ماها فکر میکنیم اذیت شده، این بدن داره دست و پا میزنه، اما اون روح علی اکبر امام حسین، حالا دیگه نمیخوام روزه بخونیم، ارون اروا شده بود اما کیف داشت میکرد. گفت بابا بیا ببین من از دست رسول خدا سیراب شدم. این خیلی مقامه برای علی اکبر را و هیچ تعجبی هم نداره، این یعنی مکاشفه دیگه. قبل از شهادتش به محضر رسول خدا رسید و سیراب شد. خب موقع مردن امام صادق فرمودن بهترین لحظه برای شماست. چرا؟ چون فرمود پیامبر رو میبینید و امیرالمؤمنین رو میبینید. پیامبر میاد بالای سرتون، امیرالمؤمنین میاد پایین پاتون. حالا آدم از همین الان شرمنده میشه که امیرالمؤمنین بخواد، خدای نکرده ماها دراز کشیده باشیم، امیرالمؤمنین پایین پای ما باشه. پیامبر میاد میگه که مژده میده به ما، اشاره میکنن به امیرالمؤمنین، میگن این همون آقاییه که دوستش داشتی. بعد امیرالمؤمنین میان بالا سرمون، به عزرائیل میگن که این ما رو دوست داشت، به من ارادت داشت، باهاش رفیق باش، جونش رو چی؟ آروم بگیر. لذا میگن برای مؤمن جون دادن مثل چیه بچه ها؟ مثل این که حالا بچه ها که میگیم بی احترامی به بزرگتر و مجلس نشه، مثل اینی که یه گلی رو چی کار میکنه؟ بو میکنه. چقدر لذت میبره؟ آدم اگر موقعی مردن چشمش به جمال امیرالمؤمنین و پیامبر روشن بشه کیف میکنه دیگه. آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه من با این مردم دنیا چه کاری داشتم. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، ور نبیند نبود فایده بینایی را. گر طبیبان بیایی به سر بالینم، به دو عالم ندهم لذت بیماری را. انشاءالله که خدای متعال روزی هممون بکنه که موقع مردن به برکت این خوشحالی امشبمون، خدای متعال چشممون رو به جمال امیرالمؤمنین روشن کنه، چشممون رو به جمال پیامبر روشن کنه، چشممون رو به جمال امام زمانمون امام حسین علیه السلام روشن کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.